الحنين وضريحي صار للعرش قرين. اقصدوني فأنا اسمي حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة. بمناسبة أيام أربعین حسینی علیه السلام داشتیم بحث می کردیم که أربعین ابی عبدالله علیه السلام درسی به ما می آموزد در این رابطه که اگر بنی امیه حدود نیم قرن تمام توانشون رو به کار گرفتن تا در مقابل اسلام راستین و تفسیر حقیقی قرآن و تبیین صحیح دین و امام به حق بیستند، با تطمیع، تهدید، تحریف، ترور شخص، ترور شخصیت، هر راهی که ممکن بود در پیش گرفتند تا بتوانند اسلام را به گونه اسلام ابو سفیانی و یزیدی به خورد مردم بدن و هم راه را برای تداوم این گونه حکومت در تاریخ فراهم بسازند. اما نقطه مقابل حرکت اهل حق و برجستگان الهی که نمونه بارزش کربلا و روز عاشورا بود، به گونه ای توانست نقشه دشمنان اسلام و بنی امیه را نقشه بر آب کند که 40 روز از عاشورا تا اربعین طول نکشید که چنان نقشه بنی امیه نقشه بر آب شد که اهل بیت پیغمبر با کمال قدرت و سرفرازی به کربلا برگشتند و از کربلا به سوی مدینه حرکت نمودند. اما اون چه که در این فاصله صورت گرفت بعد از عاشورا، نمونه هایی از خطبه های این بزرگواران رو در کوفه و گفتگوی حضرت زینب سلام الله علیها با مثل ابن زیاد رو در مجلس ابن زیاد توضیح عرض کردم. حالا فشرده ای هم به اقتضای فرصت از شام و مجلس یزید بگویم. گفتیم شام از 46 سال قبل از واقعه عاشورا فتح شد و به عنوان بلاد اسلامی، اولین حاکمی که زمان خلیفه دوم برای شام معین کردن برادر بزرگ معاویه پسر بزرگ ابو سفیان یزید اول یزید ابن ابی سفیان بود. او بعد از این که مرد برادرش معاویه سر کار قرار گرفت. معاویه بود تا سال دهم امامت امام حسین علیه السلام که بعد از مرگ معاویه پسرش یزید دوم سر کار آمد که قضیه کربلا اتفاق افتاد. اینها حدود 46 سال دو برادر پسران ابو سفیان یزید و معاویه و نبی ابو سفیان یزید ابن معاویه، این سه نفر در شام کاری کرده بودند که مردم شام قربتن الالله علی رو سب بلند می کردن که در دهه اول محرم نمونه هایی رو با توجه به منابع خدمتتون عرض کردم. حالا در چنین شهری که آذین بستن، پایکوبی می کنن، اظهار و سرور و شادمانی می نماین که اسلام پیروز شده و کسانی که بر علیه اسلام شوریده ان از بین رفته ان، زن و بچه اونها رو به عنوان اسیر گرفتن، با این وضع اونها رو وارد مجلس یزید کردند. یزید هم سرمست از غرور و منیت شعر میخوند و اسلام و حقایق اسلامی و ابی عبدالله الحسین و یارانش رو به مسخره میگرفت. یه دفعه در مجلس یزید در جمع اسرا فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیه السلام فقالت، زینب پا شد ایستاد و فرمود الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. خود این عبارت در کاخ یزید همه جمعیت رو به خود جذب کرد. کیه که حمد خدا می کند، درود بر پیغمبر و آلش می فرستد؟ یزید که شایع کرد اینا خارجی هن، اینا مسلمان نیستن، ولی حضرت زینب با حمد الهی. بعد بلا فاصله آیه 10 سوره روم را که در جلسه اول این ایام بحث کردم تلاوت فرمودن، صدق الله کذالک یقول، خدا چه راست و درست سخن گفته است اینگونه که می فرماید، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. ابتدا حضرت با بیان این آیه خواستن توجه بدهند که عاقبت کسانی که دروغ میگن، حق بازی میکنن چه میشود. یعنی مردم، یزید دروغوست، یزید تکذیب کننده ی حق است. شما در آیات قرآن کریم توجه کنید، همه کسانی که در مقابل انبیا و اولیا ایستادن و حق را تکذیب کردن، گرچه چهار سبایی ممکن است یک منفعت گذرای مقطعی دنیوی گیرشون آمده باشد، ولی در دراز مدت خسران است. اینجا نیازمند به یک توضیحی است که درخواست میکنم به عنوان اینکه از عاشورا درس بگیریم، از اربعین درس بیاموزیم، از وقایع تاریخی عبرت بگیریم برای زندگیمون، به این مثال و این واقعه با توجه به این مثال نگاه کنیم. اگر یک غذای شیرین خوشمزه ای که برای جسم ما مضر است، مثلا فردی بیماری قند دارد، غذای شیرین بسیار خوشمزه ای هم در اختیارش گذاشتن، احساسات، تمایلات، شهوت غذا وادار می کند که بخورد. این خوردن، لذت بردن و خوش آمدن از این غذا مقطعی 10 دقیقه، 1 ربع، حد اکثر نیم ساعت لذت این غذا خوردن مطرحه، ولی اثر سویی که در بیماری قند ایجاد می کند، خدای نکرده قند به قدری بالا رود چشما نابینا بشه، تا آخر عمر نادم است. قند کاری بکند لازم بشه پاشو قطع کنن، قند کاری بکند کلیه های او از کار بیفته، دیالیزی بشه. هر وقت به فکر فرو می رود نمیگه عجب اشتباهی کردم، یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی، یک لحظه لذت بردن برای یک عمر محرومیت. در مسائل مادی دنیوی اینا محسوسه، ولی در مسائل معنوی و حیات اخروی اینا مهمه که انسان بیدار باشد و به اینها توجه پیدا کنه. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه این توجه رو به ما میدهد، الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذ نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها از اشتغل الناس به عاجلها. فرمود اولیای الهی، انسانهایی که مقام قرب حضرت حق پیدا کردن، حقایق عالم رو بهتر می فهمن، نظرو الی باطن دنیا، اینا به باطن دنیا توجه دارن، اینا حقیقت عالم پنهانی رو می بینن. به قول قرآن کریم، اینها کسانی یعنی یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون، نیستن. کسانی که فقط ظاهر رو میبینن، از آخرت غافلن، دل به همین ظاهر خوش میکنن، لذا نهایتش هم یک لذتهای گذرای مقطعی از این دنیا میبینن، از ارزش واقعی خودشون رو محروم کنند. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ حضرت زینب سلام الله علیها در این آیه شریفه این توجه را اول به صورت عمومی که قرآن کریم بیان کرده بیان می کند، تا هم کسانی که در کاخ یزیدن بشنوند، هم کسانی که در طول تاریخ این پیام به گوششون میرسه بیدار بشوند و بفهمند که قرآن کریم میفرماید کسانی که گناه میکنند، زشتی دارند، اینا آیات الهی رو تکذیب میکنند و تکذیب آیات الهی اونها رو عاقبت به خیر نمی کند، عاقبت به خر می سازد و این عاقبت به خری و عاقبت به شری باعث می شود نتیجه و ثمره‌ای که از عمر و حیاتشون بنابوده ببرن نبرن و لذا این شود خسران. این بشه عمر را دادن، سرمایه حیات را دادن، فرصتها و امکانات زندگی را دادن، اما وزر و وبال خریدن. این نکته اول که زینب سلام الله علیها در مجلس یزید روشنکری کرد. اما مطلب دوم، مستقیما یزید رو مخاطب قرار داد. از این بحث کلی مفهومی که هر کسی بد باشد تکذیب حق می کند، به صورت ضمنی یعنی یزید تو بدی و امام حسین رو تکذیب کردی، علی رو تکذیب کردی، ما خانواده رو تکذیب کردی، ببین به چه سرانجامی مبتلا خواهی شد، این کلی بود. اما حالا مستقیما بدون این که بگوید یا امیرالمؤمنین یا خلیفه رسول الله قبول نداره، یه دفعه بعد از این بیان فرمود اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السما فاصبحنا نساق و کما تساق الاسارا ان بنا علی الله حوانا و بک علیه کرامه. الله اکبر. از این بیان قاطع و رسا و درس‌آموز برای همیشه تاریخ بشریت و به ویژه ما مسلمین، اذننت یا یزید، یزید خیال کردی، گمان کردی که وقتی ما رو اینجوری اسیر کردی و داری از این شهر به اون شهر میگذرانی، مانند اسارایی که اسیرانی که اینها رو به هر گوشه‌ای میبرند و میارن، ان بنا علی الله حوانا، این در پیش خدا برای ما سبکی و کم ارزشیه و بک علیه کرامه و برای تو عزت. عجب نکته دقیقی. یعنی چی؟ یعنی عزت، کرامت، شرافت، نقطه مقابلش سبکی، بیارزشی، خاری، زبونی در نزد خدا باید معلوم بشه. همون گونه که قرآن کریم فرمودن الفقر و الغنا بعد العرض علی الله، فقیر و غنی، فقر و غنا بعد از این که به خدا عرضه بشه معلومه کی فقیره کی غنیه، کی چیزی داره کی چیزی نداره. اگر کسی در پیش خدا عزیز بود، ان العزت لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، اونی که پیش خدا عزیز بود عزیزه، اونی که پیش خدا ذلیل و خار بود او ذلیل و خاره. این نکته رو حضرت زینب در طول تاریخ برای ما درس باقی گذاشت. مسلمان ببین در پیشگاه خدا آبرو داری یا نه، ببین نحوه زندگیت به گونه ایست که خدا تو رو بپذیره یا نه. اگر لازمه ی عزیز بودن در پیش خدا این است که ما اسارت رو قبول کنیم، قبول میکنیم. اگر لازمه ی عزیز بودن در دستگاه حق این است که ما زندان بریم، زندان میریم. همونطور که روز عاشورا امام حسین علیه السلام در بین رجزهایی که میخوندن، یه رجزشون هم این بود، توجه دارید که رجز اون شعریست که در موقع جنگ طرف میخونه، حالت شعاری داره ولی شعورش را، فکرش را، عقیدهش را، باورش را داره بیان میکنه. یکی از رجزهایی که روز عاشورا امام حسین علیه السلام میخوندن این رجز بود: الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول ناری. موت و مرگ برای من از این که تن به ننگ و زندگی ذلت بار با بدان و ظالمین همراه باشم بدم، مرگ خیلی سزاوارتره. والعار اولا من دخول ناری، اگر بنابشه جهنم باشد، عذاب خدا باشد، خشم خدا باشد، از رحمت خدا دور شدن باشد، ولی نقطه مقابلش به نظر مردم آر و ننگ باشه، من اون آر رو ترجیح میدم تا اینکه در نار بخوام قرار بگیرم. حضرت زینب سلام الله علیها همین رجز ابی عبدالله رو داره بیان میکنه به این صورت که یزید تو خیال کردی اگر ما رو اسیر کردی و به عنوان اسیر آوردی، ان بنا علی الله هوانا، خیال کردی در پیش خدا برای ما این سبکیه، و بک علیه کرامه، و ان ذالک لعظم خطره که اندهو، خیال میکنی با این امور تو در پیشگاه خدا عظمت پیدا کردی، فشم مختب انفک و نظرت فی اتفک جزلان مسرورا، آیا باد به قبقب انداختی، باد به دماغت انداختی، خودتو خیلی بالا گرفتی، خوشحال شدی که چنین کردی، هین رأیت دنیا لکه مستوسقه، خیال کردی که دنیا کاملا دیگه در اختیار تو قرار گرفت، ول امور متسقه، کارها منظم شده، و هین صفا لکه ملکنا و سلطاننا، خیال میکنی ملک و سلطنت و امکاناتی که بود همه در اختیار تو دیگه قرار گرفت و راه هموار شد، مهلا مهلا انسیت قول الله تعالی. نکته سومی که تا اینجا دو نکته حضرت زینب درس دادن، نکته اول توجه داشته باشید عاقبت تکذیب کنندگان، عاقبت خطاکاران، عاقبت گناهکاران، عاقبت اونهایی که زشتی دارن به کجا میرسه. دوم، خیال نکن اگه چند روزه دنیا یه امکاناتی برات فراهم شد تو بردی و تو عزیز شدی، باید ببینی پیش خدا عزیزی یا نه. اما مطلب سوم، آیه 178 سوره آل عمران رو اینجا دوباره حضرت اول آیه 10 سوره روم رو تلاوت فرمودن که توجه کنید عاقبت اونهایی که بدی میکنن به کجا میرسه. حالا آیه 178 سوره آل عمران رو مطرح کردن. این آیه چیه؟ ولی با این بیان، مهلا مهلا، ساکت باش یزید، آرام، تو نرو، خیال نکن که تازندی داری میری جلو. انسیت قول الله تعالی، یادت رفته که خدا در قرآن چه میفرماید؟ آیه 178 سوره آل عمران، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين. قبل از اینکه آیه رو توضیح بدم، یک قانون و سنت پروردگار رو در قرآن کریم اشاره کنم. بزرگان، علما، مفسرین، محدثین، متکلمین، اسلام شناسان، علمای اخلاق این بحث رو مطرح کردن، سنت استدراج. یعنی چی؟ ببینید انسان‌ها وقتی میخوان به اقتضای فطرت و ذاتشون حرکت کنن، فطرت خواهان پاکی است. یعنی ماها به اقتضای ذاتمون دوست داریم خوب باشیم، از بدی بدمون میاد. ذات همه انسان‌ها همینه. به همین جهت اگر کسی بدی هم کرده باشه، حاضر نیست بپذیره، میخواد یه جوری توجیه کنه. اگر به یه بد بگن بد، میگه خودت بدی، چون در نهادش از بدی بدش میاد. ولی انسان برای وقتی تو مسیر بدی قرار میگیره، تدریجاً بد میشه، یه دفعه بد نمیشه. انسانی که اولین بار میخواد دروغ بگه سختشه، انسانی که اولین بار میخواد حق کسی رو ضایع کنه به اقتضای فطرت سختشه، انسانی که اولین بار خدایی نکرده میخواد بزنه کسی رو بکشه خیلی سختشه، این رو در درونش آمادگی نداره. ولی اگر آروم آروم این کار بدو کرد، آروم آروم کار بد بعدی، کار بد بعدی، کم کم کار به جایی میرسه، به تدریج چنان در عمل بدی غوطه‌ور میشود که دیگه براش این اعمال زشت عادی میشه. یکی از علمای بزرگ اخلاق این مثال رو زده، میگه اگر ما یک لباس سفید براق شفافی به تن داشته باشیم، مثلا رفتیم روغن اتومبیلمون رو عوض کنیم، یه لکه سیاه رنگی گوشه کت سفید شفاف ما نشست، چقدر به چشم میاد، چقدر جلب توجه میکنه، آدم بدش میاد، هی سعی میکنه اینو پاک کنه، تمیز کنه. ولی اگر توجه نکرد، یه لکه روغن اینجا سیاه کرده، یه لکه دیگر این طرفتر، یه لکه اینجا، یه لکه اینجا، آروم آروم به تدریج تمام این کت، مثل لباسی که کسانی که تعویض روغن میکنن کارشون اینه پوشیدن، تمام بدن روغنیه ولی عادیه براشون. انسان قلبش صافه، دلش پاکه، زمینه وجودیشو خداوند جوری آفریده، کل مولودن یولد و علل فطره، فطرت پاک الهی داره. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. فطرت پاکه، اما کم کم این آلودگی ها میاد، وجود رو یک پارچه آلودگی میگیره. این انسانی که وجودش یک پارچه آلوده شد، دیگه ممکنه خودش هم متوجه نشه، با دست خودش رو به این روز انداخته. این آیه شریفه، آیه 178 سوره آل عمران، داره سنت استدراج رو بیان میکنه. ولا یحسبن الذین کفروا، ببینید قید کفروا داره، کسانی که کفر ورزیدن یعنی حق رو ندیده میگیرن، چون کفر میدونی در لغت یعنی پوشش. کافر کسی که روی حق پرده میندازه، نمیذاره حق رو دیگران یا خودش ببینه و بفهمه، یا روی دل خودش پرده میندازه حق رو نمیبینه، یا جلوی چشم دیگران پرده قرار میده، مانع فهم حق میشود. کسانی که کفر ورزیدن، ولا یحسبن، نگمان نکنید، حساب نکنید، انما نملی لهم خیر لانفسهم، اگه ما بهشون مهلت میدیم، اگه بهشون وقت میدیم، زود بیخ خیرشون رو نمیگیریم، زود عذابشون نمیکنیم، این خیر برای اونهاست. مثلا بگی آقا فلان گناهکار عجب فرصت خوبی داره، هیچیش نشد، فلان ظالم سور و مرو گنده است، داره به زندگیش ادامه میده. قرآن در آیه 178 میفرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، گمان نکنید، حساب نکنید، اینجوری مپندارید اونایی که کفر ورزیدن بدن حقایق و ندیده میگیرن، کفران نعمت میکنن، ما اگه بهشون مهلت میدیم، زود بیخ خیرشون رو نمیگیریم، این خیره براشون. انما نملي لهم، ما مهلت میدیم بهشون، لیزداد و اسما، تا از این مهلت استفاده کنن، گناهشون رو بیشتر بکنن. و لهم عذاب مهین، تا عذاب دردناک براشون فراهم بشه، عذاب خارکننده خیلی زیاد براشون فراهم بشه. حضرت زینب سلام الله علیها یزید را مصداق بارز این مطلب قرار داد، تا به مردم بفهماند اگر یزید داره میگه من خلیفه اسلامیم، من میگم یزید کافره. یزید اگر الان قدرت پیدا کرده، خدا طبق این آیه مهلت بهش داده تا عذابش بیشتر بشه. تا آیا این روشنگری حضرت زینب سلام الله علیها یک نکته بارز قشنگی نبود که مردم شام یه تکانی بخورن؟ ما که یزید و خلیفه اسلامی میدونیم، ما که اینها رو خارجی بر علیه اسلام شوریده میدانیم، اما ایشون دارن آیه در این 4-5 سطر از خطبه که من الان براتون اشاره کردم سریع، دو تا آیه اشاره کردن. اول آیه قبل از بیان آیه حمد خدا گفتن، درود بر پیغمبر فرستادن، درود بر آل پیغمبر فرستادن، بعد آیه خوندن، تهدید کردن اونهایی که گناه میکنن، بدانید آیندهشون چقدر خطرناکه. بعد یزید رو با لفظ یزید که دور بر ندار، خیال نکن چند روزه دنیاست، خیال نکن اگه این قدرت ها رو پیدا کردی بر اوضاع مسلط شدی. بعد مفهوم عام آیه 178 آل عمران رو بیان کردن، بعد مصداقش رو یزید گرفتن که یزید تو چنین هستی، اما از اینجا سراغ یک مطلبی رفتن که مطلب به زیبایی و قشنگی این دو خط متفاوت، خطی که الان به عنوان اسیر در مجلس یزید حضور داره و خطی که یزید نماینده و باقی موندهشون هست، رو بدن نشون بدن و بشناسانن. یک بار حضرت فرمودن امن العدل یبن طلقا، یعنی چی؟ اول فرمودن ازننت یا یزید خیال میکنی، حالا یبن طلقا، طلقا آزاد شدگان، رها یافتگان، فرزند آزاد شدگان یعنی چی؟ در تاریخ همه مورخین نوشتن، چه شیعه چه سنی و هر مستشرقی هم که در مورد اسلام مطالعه کرده این مطلب رو نوشته. چه مطلبی؟ که ابو سفیان جد یزید، پدر معاویه، از ابتدای بعثت پیغمبر با پیغمبر درگیر شد. 13 سالی که پیغمبر در مکه بودند، ابو سفیان هر چه توانست پیغمبر اسلام را اذیت کرد، یاران پیغمبر را شکنجه می کرد. بعد از این که پیغمبر هجرت فرمودند به مدینه، در جنگ ها بر علیه پیغمبر شرکت می کرد، مردم را تشویق می کرد که با پیغمبر بجنگن، اذیت ها کرد. و در جنگ احد همین خانواده کارو به جایی رسوندن که ابو سفیان با پیغمبر در افتاد، وادار کرد لب و دندان پیغمبر رو شکستن. همسر ابو سفیان که هنده باشه، جگر عمه پیغمبر حضرت حمزه سید الشهدا رو پاره کرد و از شکمش از سینش در آورد و به دندان گرفت. خود معاویه که با پیغمبر و با امیرالمؤمنین چه جنگ ها کرد، حالا یزید معلوم. ابو سفیان و معاویه با پیغمبر می جنگیدن تا سال 8 هجری. سال 8 هجری، 2 سال مونده به آخر دوران بعثت پیغمبر، مکه فتح شد. وقتی مکه فتح شد، مسلمان ها مکه رو گرفتن، ابو سفیان چاره ای نداشت، علی ظاهر اسلام آورد ولی به صورت منافق باقی موند. پیغمبرم فرمود من ابو سفیان و اطرافیاشون رو آزاد کردم، از مثلا مجازات بخشیدم. به اینا میگفتن طلقا. یزید پسر معاویه است، معاویه پسر ابو سفیانه که آزاد شده های جنگ فتح مکه. حضرت زینب سلام الله علیها این کلمه رو به کار برد، امن العدل یبن طلقا، ای فرزند آزاد شده ها، تا مردم سوال کنن یبن طلقا یعنی چی؟ چی گفته این بانو تو مجلس یزید؟ یزیدم که نفع نمیتونه بکنه، نمیتونه بگه من ابن طلقا نیستم. یعنی چی؟ یعنی شما خانواده ای هستید که با پیغمبر می جنگیدید، شما خانواده ای هستید که اسلام رو قبول ندارید، شما خانواده ای هستید که میخواستید با دین در بیافتید، حالا شما میخواید از دین دفاع کنید؟ پس روشنگری کربلا تا 40 در این حد که تمام نقشه بنی امیه رو برای جا زدن امثال یزید رسوا کرد و نشون داد و به مردم شناسون. شبیه این سخنان قبلا هم گفته میشد، ولی این گونه که در مجلس رسمی یزید نماینده های کشورهای مختلف باشن، مردم شهر شام باشن، مخالفین باشن، به عنوان یک اسیر برخیزد و قاطعان این گونه سخن بگوید، این اثر دیگری داره. وگرنه مثلا در کتاب الاستیعاب ما میخونیم، یکی از کتب رجالی معروف اهل سنت، در حالات جناب عمار یاسر میگه وقتی جنگ صفین شد، جنگ صفین میدونید یه طرف معاویه بود و امرآس و اطرافیان معاویه و امرآس، یه طرف امیرالمؤمنین بود و یاران و اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام. وقتی میجنگیدن، خب همونطوری که عرض کردم، رجز میخوندن، شعار میدادن، تفکر خودشون رو به رخ میکشیدن. جناب عمار یاسر، یکی از یاران برجسته پیغمبر، از صحابی لایق پیغمبر، پدرش اولین شهید اسلام در بین مرداست، یاسر، مادرش سمیه اولین زن شهیدی است که در اسلام شهید شده، خودش هم از صدر اسلام با پیغمبر بوده، بعد از پیغمبر هم با علی ابن ابی طالب، چون پیغمبر فرموده بودن عمار اگه همه مردم در یه راه قرار گرفتن، علی به تنهایی در یک راه، تو دنبال علی برو، بقیه رو رها کن. عمار هم تا آخرین قطره خونش و نفسش حرف پیغمبر رو گوش کرد، با علی ابن ابی طالب بود. حالا تو جنگ صفین داره می جنگه، رجزش اینه، نحنو ضربناکم علی تنزیلهی والیوم نضربکم علی تأویلهی ضربا یزیل الحام عن مقیلهی او یرجع الحق الی سبیلهی. نحنو ضربناکم علی تنزیلهی، ما با شما جنگ داشتیم، می جنگیدیم، زد و خورد می کردیم وقتی که وحی داشت نازل می شد. یعنی ما تو با بابات ابو سفیان با پیغمبر می جنگیدید، نمی زشتید موقعی که وحی داشت نازل می شد. الیوم نضربکم علی تأویلی، امروز هم در مقابل علی ایستادید، وقتی میخواد دین رو تفسیر کنه، تأویل کنه، توضیح بده، اجرا کنه، نمیذارید. پس شما کسانی هستید که همیشه با دین ایستاده بودید. این بیانات به این صورت ها گفته میشد، ولی وقتی در مجلس رسمی یزید باشه، یزید بخواد خودش رو خلیفه جا بزنه، امام حسین رو به عنوان خارجی معرفی کنه، اما زینب کبری سلام الله علیها با تمام قدرت پاشه آیه قرآن بخونه، سنت استدراج پیغمبر رو بیان کنه، اینکه یزید تو خیال کردی بردی اما عظمت ما در پیش خدا کم نمیشه، بعد یه دفعه معرفی کنه جمعیت نظرشون جلب بشه که اینها از خانواده طلقا هستن، اینا کسانی هستن که با اسلام در افتاده بودن و پیغمبر اینها رو آزاد کرده، حالا اینا میخوان مدافع حقیقت دین بشن. اینجا بود که یزید به شدت براشفت و برای اینکه تحقیر و توهین کند به حضرت زینب سلام الله علیها، تازیانه‌ای که به دستش بود به لب و دندان ابی عبدالله بیشتر میزد و یکی از اون درباریان ادعا کرد که به یزید گفت اجازه میدید یکی از این دختران رو به عنوان کنیز ببرم که ادامه خطبه حضرت زینب سلام الله علیها و خطبه امام سجاد در رسوا کردن این خانواده مجملی انشاءالله در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. آلی امام حسین، کربلای امام حسین، اسارت خانواده امام حسین در مسیر زنده کردن دین خدا و بیدار کردن بندگان خدا از جهالت و هدایت بندگان خدا از ضلالت نقشی داشت که تمام نقشه های 50 ساله بنی امیه را نقش بر آب کرد. لذا در 40 میگوییم اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله صلی الله علیک.